حالا نوبت پخش برنامه چالش میرسه. دعوت میکنم شنونده برنامه های ما باشید تا انتها و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30036-37.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. سالها در کشور از حمایت از تولید ملی صحبت میشه، اما در میدان عمل شاهد گلایه‌های تولید کنندگانیم که پیامدهای اون البته متوجه مصرف کنندگان هم میشه. سوال اینه، مشکل کجاست؟ تو قوانین مشکل داریم؟ در اجرا مشکل داریم؟ اساسا موانع چی هن که اجازه نمیدن تولید ما رونق بگیره و چرخه اقتصادی کشور به ریل اصلی خودش برگرده؟ این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلامهای گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره ابهامات در سیاست‌های حمایت از تولید و دلسردی تولید کنندگان صحبت می‌کنیم. شماره پیام کوتاه ما 30036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.ir که می‌تونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب مهندس احمد کیمیایی، نایب رئیس محترم کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران هستیم. آقای مهندس کیمیایی، خدمت شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
به نام خدا، من هم خدمت شما همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید. در گزارشمون موضوعاتی مطرح میشه که در خلال برنامه اون محورها رو از مهمانان محترم برنامه خواهیم پرسید.
تولید ملی شبیه افسانه شده، چرا که از یک طرف ندای تولید داخل سر می‌دهیم، اما از طرف دیگر موانع را برطرف نمی‌کنیم که هیچ چوب لای چرخ تولید کننده هم می‌گذاریم. از مالیات و هزینه‌های گزاف در مسیر تولید گرفته تا سیاست‌هایی که به اسم حمایت تصویب می‌شوند اما حامی نیستند. اینها در شرایطی است که آنقدر موضوع حمایت از کالای ملی مهم است که رهبر انقلاب چندین سال است شعار سالانه را در راستای آن انتخاب می‌کند.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است.
البته این نامگذاری های اقتصادی 10 سال گذشته فقط یک شعار نیست، بلکه خط مشی خرد و کلان یک کشور را نشان می دهد. یعنی اگر در پی اشتغال و درآمدزایی هستیم، باید همه برنامه ریزی های مان به حمایت از کالای داخل ختم شود.
کارگرا و جوانای شایسته‌ای داریم که توی مملکت دارن کار میکنن، ولی متاسفانه پولی که ما بابت اجناس میپردازیم به جیب خارجی میره.
چه بهتر از اینکه پول خودمون رو به خودمون خرج کنیم، چرا به دیگران خرج کنید؟
دکتر محمد خوشچهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه.
این حمایت در 2 سطح هست. یک سطح نظام تصمیم گیر، سیاست گذار، برنامه ریز که در حقیقت یا قانون گذار که مش و خط و خط و مش و جهت رو برای تولید و تولید ملی میده، این در سطح بالا که زمامداران هستن. سطح دوم آحاد مردمه که با مشارکت خودشون روی این تصمیمات، سیاست ها و برنامه‌ریزی ها در حقیقت زمینه تحقق اونها رو ایجاد میده.
دکتر حشمت الله قنبری، استاد دانشگاه، هم معتقد است حمایت از کالای ایرانی به مراتب سخت‌تر از رونق بخشیدن به آن است.
واقعا آسیب زدن به اقتصاد ملی به مراتب سخت‌تره تا رونق بخشیدن بهش. مردم همیشه در تبعیت از ولی امر مسلمین و همراهی با سیاست‌های کلی و درست نظام هیچ کم نذاشته، حتما می‌خره. مردم هیچ بدهی به هیچ دولتی در هیچ مقطعی ندارن. آیا با خرید این کالا اقتصاد کشور به حرکت در میاد یا نمیاد؟ شما در سال گذشته اومدید به مردم 3000 میلیارد تومان پول تزریق شد برای اینکه برن خودروی داخلی بخرن، درسته؟ چرا شما تبلیغ کردید 3000 میلیارد تومان مردم بدهکار شدن، رفتن پراید خریدن، رفتن ماشین داخلی خریدن، شهرها آلوده شد، جاده ها و خیابون ها بسته شد، مردم بدهکار به سیستم بانکی شدن، پول به کارخونه ها تزریق شد، اما تولید محصولات به کیفیت رسید نرسید. پس اون خرید تبدیل به حمایت از کالای ایرانی نشد. به چی تبدیل شد؟ به حمایت کردن از مدیرانی که توانایی و خلاقیت و نوآوری ندارن و بر اساس مناسبات رفتن نشستن در جایی که استحقاق ندارن. بر اساس آمار و ارقامی که رسمی دارن از 70 تا 85% اقتصاد کشور در اختیار دولته، یعنی سهم کلیه مردم ایران، بخش خصوصی، همه نهادها نظامی و غیر نظامی و ارگانها همه با همدیگه 30% در اقتصاد کشور سهم دارن. سازمان استاندارد هم در اختیار دولته، تولید کننده خودشه، استاندارد هم خودش کنترل بکنه، کی باید کیفیت رو درست بکنه؟
یکی از مشکلات سر راه حمایت از کالای ایرانی سامان دادن به سیستم بانکی کشور است، یعنی منظم کردن بهره بانکی. دکتر حشمت الله قنبری، استاد دانشگاه.
تقریبا حول و حوش 34-35% نرخ بهره بانکی با حواشیشه، یعنی اگه کسی بخواد یه واحد تولید انجام بده و منابعش وابسته به سیستم بانکی کشور باشه، باید بره تا 30% مبلغ تولید رو فل مجلس خودش بدهکار بانک بکنه. یعنی یه کالای کمی تولید نشده اگر 1000 تومان قیمتش باشه، از این کالا 300 تومنش باید در بس در اختیار بانک قرار بگیره. نرخ بهره بانکی در کشورهای متوسط دنیا چقدره؟ 1%، 75% 1%. بعضی کشورهای 0 اصلا برای اینکه پولی کسی نگردن اجارتش میگیرن. نه اونها، رفتار سیستم بانکی جیبوتی، گامبیا، زامبیا با تولید رو بانک‌های ما پیش می‌گیرن. شما وقتی رابطه تولید با سیستم بانکی، یک رابطه ارباب رعیتی تمام این کشور، هر کی می‌خواد کار بکنه فقط برای سیستم بانکی کار می‌کنه، اینا چاق میشن، پت و پهن میشن. مگه یه تولید کننده چقدر درآمد داره که 30% برای بانکی بده؟ حمایت از کالای ایرانی یعنی سامان بخشیدن به سیستم بانکی، یعنی منظم کردن بهره بانکی. بهره بانکی که تا امروز نه تنها به رونق خود بانک ها نه انجام میده، ترازهاشون اگر بیاد بیرون غالبشون ورشکسته، اقتصاد رو ربا به نابودی میکشونه.
حمایت از کالای ایرانی از خط تولید آغاز میشود با رفع تنگناهای تولید. محمد حسین محبی، تولید کننده.
اگر هر روز قرار باشه بنده برم گمرک، برم دارایی تو کمیسیون شرکت بکنم، برم تامین اجتماعی، برم وزارت کار، برم بانک، برم به حضورتون عرض کردم که وزارت صنایع، پس من کی کارم انجام بدم؟
این که میدونی که این جواب میده ولی میره اونور اون اونا رو خرید میکنه، به هر حال یه سفر خارجی کنارش هست، 4 تا مزیت دیگه هم به اون میرسه، این کار راحت انجام میدن.
محکم و با افتخار میگیم آقا این کار ایرانیه، بهت میدم، بپوش، خوشت نیامد بیار پس بده به من.
نتیجه ملموس حمایت از کالای ایرانی را میتوان در اشتغال نسل جوان و پویای کشور دید.
بله، اشتغال که زیاد میشه،
هم اوضاع اقتصادی مملکت رو بهتر شدن میره،
هم کمک به اقتصاد میکنیم.
حمایت از کالای ایرانی در عمل یعنی قدردانی از همه آنهایی که همه توانشان را به کار گرفتند برای آنکه چرخهای تولید کالای ایرانی بچرخد. دکتر ساسان شاهویسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه.
نظامات مالیه عمومی کشور، نظامات مالیاتی، نظامات بیمه و تأمین اجتماعی، روابط بین کارگر و کارفرما از جمله چالش‌هایی هستش که به نظر میرسه که اینجا مسئولیت دولت مردان و سیاستمداران هستش که این روابط رو بتونن تسهیل کنن تا تولید کننده از حد اکثر ظرفیت خودش استفاده بکنه.
گفتمان حمایت از کالای ایرانی را شاید بتوان این گونه تشریح کرد که رهبری رفع مشکلات اقتصادی را در گرو اتحاد ملی می‌بینند، همینطور توجه دادن دولت و مردم که اگر دست به دست هم دهند و به داخل نظر کنند، مشکلات موجود رفع شدنی است.
خودمون کالای خودمون رو بخریم تا جوونامون بیکار نباشن.
ارگانهای دولتی بون هم از تولیدات ملی خودمون استفاده کنن، نه از تولیدات خارجی.
حمایت از تولید ملی عزم ملی را می‌طلبد، عزمی که نقش مسئولین بسیار پررنگ‌تر از نقش مردم به چشم می‌خورد. در برنامه چالش امروز ابهامات در سیاست‌های حمایت از تولید و دلسردی تولید کنندگان را به بحث می‌گذاریم. با ما همراه باشید.
آقای مهندس کیمیایی، موضوع تولید موضوع دیرینه است در کشور ما. گفته می شود که ما صنایع کوچکمون بالغ بر 90% مشاغل کشور در اونجا شکل می گیره. صنایع متوسط شاید خیلی وسعت نداشته باشه در کشور ما به لحاظ کمی، و صنایع بزرگمون هم صنایع تعریف شده است، نفت و گاز و پتروشیمی و از این قسم صنایع هستند. ما در صنایع کوچکمون که ممکنه رشدزا نباشه در اقتصاد کشور اشتغال زایی فراوان داریم. در صنایع بزرگمون رشد رو داریم، حالا البته الان نه کلن، اما اشتغال نداریم. بنابر این بود که مثل یک آبشاری که از بالا سرچشمه میجوشه میاد مثلا یه حوضچه رو پر میکنه، صنایع بزرگ ما اون حوضچه رو پر کنه، رشد اقتصادی ایجاد کنه، سرریز بیاد تو صنایع متوسط و بعد صنایع کوچک. تقریبا از سال 93 که ما این کار رو آغاز کردیم با این رویکرد، با تلاشی که دولت کرد در دادن لوایح به مجلس تحت عنوان خروج غیر تورمی از رکود، و طرحایی هم که مجلس به موازات داشت تو مجلس جلو می برد برای تبدیل کردن اون قانون، تلاش کردیم یه همچین اتفاقی در اقتصادمون بیفته. اما تورم رو پایین آوردیم به قیمت دامن زدن به رکود. شاید اون موقع کاری بهتر از این نمی شد کرد، شاید بهترین و منطقی ترین کار اون زمان همین بود. اما می بینیم با خروج آمریکا از برجام و سیاست‌های غلط پولی و مالی در کشور که خاص این دولت هم نیست، در گذشته هم ادامه داشته، اول حوزه‌ای که بهش صدمه وارد میشه و صدمات شدیدی هم بهش وارد میشه حوزه تولید هست، و خروجی اون البته به مصرف هم سرایت میکنه که من در مقدمه برنامه بهش اشاره کردم. ما کجایی رو خو اشتباه رفتیم که معمولا کوچکترین نوسانی که اتفاق میفته اول کسی که متضرر میشه تولید کننده است؟
بله، خب همونجور که فرمودین، بحث اقتصاد و بحث تولید ما در حال حاضر با یک رکود و همچنین سردرگمی مواجهه. شاید اگه بشه موضوع اقتصاد ملی و تولیدمون رو به عنوان مهمترین مسئله روز کشور رو عنوان کنیم، شاید اشتباه نگفته باشیم. من توجه شما رو جلب میکنم به نامگذاری سالهای اخیر توسط رهبری انقلاب که خیلی از این نامها پیرامون مسائل اقتصادی بوده و نشون دهنده دغدغه مسئولین در وضعیت اقتصادی و فعالین اقتصادی و همچنین مردم هستش. شاید بشه گفتش که یک سری سیاست‌های اشتباه پولی و مالی و همچنین یک سری خب تحریم‌های ظالمانه که من اسمشو میذارم که از طرف آمریکا اعمال شده، وضعیت اقتصاد ما رو تا اینجا به این وضعیت رسونده که خب هم تولید کننده هم مصرف کننده در حال حاضر رضایتی نداره از این وضعیت قیمت‌ها. اینو باید هم جدی گفت، چون هم تولید کننده الان وضعیت مناسبی نداره از نظر تامین مواد اولیه یا از نظر خب مسائلی که باید تامین نقدینگی بشه از طرف بانک‌ها یا جای دیگه، هم مصرف کنندگان می‌بینیم که خب به هر حال شاهد افزایش قیمت‌های هم کالا هم خدمات در سطح کشور هستیم و یک جورایی تورم غیر قابل انتظاری رو ما در سال 97 این نیمه دوم سال 97 شاهد اون بودیم. شاید بعضی از تحریم‌های خارجی خب واقعا ازش مفری نباشه، یه جوری خب اقتصاد ما رو درگیر کرده، نقل و انتقالات پولی رو با چالشی مواجه کرده که شاید در دست دولت یا دست مردم نباشه، ولی صحبت من یا صحبت این برنامه میتونه اون قسمتایی باشه که قابل تصحیحه.
بله،
شاید ما خیلی از مسائل رو سوء مدیریت‌های داخلی و حالا بعضی از کارشناسان اقتصادی به خود تحریمی ها یا تحریم های داخلی، این وضعیت رو داره بدتر میکنه. یعنی که هم تولید کننده ما هم باید در یک جبهه با تحریم های خارجی مقابله بکنه، از یک طرف هم این خب بخشنامه های خلق و سائه و بعضا متناقضی که از سوی نهادهای دولتی مخصوصا بانک مرکزی داره صادر میشه، وضعیت اقتصاد کشورمون در یک سردرگمی قرار داده.
پس ما تو قانون مشکلی نداریم، آیین‌نامه‌های مربوط به اون قانون باعث میشه اون قانون کارآمدی خودش رو از دست بده. منظورتون اینه؟
نگاه کنید، بحث قانون، حالا شاید من فکر نمی کنم ما بحث جدی در قانون گذاری داشته باشیم، ما قانون رو اندازه کافی داریم و شاید نظارت جدی بر اینها الان صورت نمیگیره، ولی بعضی از کارها هم فراتر از قانونه. نگاه کنید تصمیم گیری ها، و شاید به نظر من بعضی از تصمیم گیری ها داره احساسی میشه. وقتی که ما معاون اول محترم رئیس جمهور میاد ارز و 4200 تومانی اعلام میکنه یک شبه، خب این نشون میده که خب پشت این حرکت فکر یا کار کارشناسی آنچنانی صورت نگرفته، فقط همینطوری کار احساسی که یه موقع خدای نکرده جو روانی. ولی خب از همون روزهای اول، از همون فردای اون روز که این قیمت اعلام شد، همه کارشناسان اقتصادی یک بارچه گفتن این قیمت کارشناسی نیست و دوامی هم نمیاره.
بله.
مطابق اون بانک مرکزی حالا داره یک سری فشارهایی میذاره برای بحث پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز به داخل کشور، و این رو صادر کنندگان ما الان مخل کار خودشون میدونن. صادر کنندگان مطرح و به نام کشور، صادرگان بزرگ کشور رو الان این بخشنامه ها زمینگیر کرده. یعنی بحث از اون بحث تحریم های خارجی نیست، یعنی تحریم های خارجی من فکر میکنم شاید زیاد دخیل نباشه. الان ما همین وضعیتی که بانک مرکزی و بعضن بخشنامه های اونا داره کار میکنه، خیلی داره دست و پاگیر شده و صادرات ما رو فکر میکنم در آینده نزدیک زمینگیر بکنه. نگاه کنید، من امسال توفیق داشتم در مراسم اربعین حضور داشتم. واقعا دولت ما قبلش میخواست یه پولی رو به زائرین تحویل بده در عراق که اینجا ریالش رو گرفت، میخواست اونجا دینار تحویل بده. واقعا یه پول خیلی هم جزئی بود، زیر 1,000,000 تومان بود. بسیار سخت، یعنی که خیلی به نظر من کار اشتباه و نتونستن آخرم این کار رو به نحو صحیح انجام بدن و زائرین ما خیلی اونجا گرفتار بودن. من حالا میخوام بگم چجوری وقتی که این کار ساده رو نمیتونه دولت انجام بده، بخشنامه میکنه که حالا میلیون ها دلار رو باید صادرکنندگان بیارن و به سامانه نیما تحویل بدن، سامانه ای که اصلا برای مشتریای خارجی ما آشنا نیست و یک سامانه داخلی هست. من باز هم به نظر من اگر میشد یک نظرسنجی انجام بشه، حالا که شما فرمودین دو قسمت داره، تحریم‌های خارجی و سوء مدیریت‌های داخلی، اگر میشد بین فعالین اقتصادی یا اون کسایی که دستی بر اقتصاد و تولید دارن یه نظرسنجی میشد که کدوم از این دوتا گزینه واقعا الان داره شما را آسیب میزنه، تحریم‌های خارجی یا سوء مدیریت داخلی، من فکر میکنم بقام با اختلاف زیادی گزینه دوم یعنی سوء مدیریت های داخلی رأی خواهد آورد.
خیلی متشکرم آقای مزکی. خب با این اوصاف الان یه تولید کننده وقتی پای صحبتش میشینی میگه من هزینه تولیدم بالاست، دیگه اینکه دولت دخالت میکنه در قیمت گذاری، دولت اعلام میکنه خب تو سوخت رو از من ارزان میگیری، انرژی رو از من ارزان میگیری، منم دخالت میکنم در قیمت گذارید. میگه من تسهیلات بانکی رو گران میگیرم و بنابر این هزینه تولید من بالا میره. میگه مجلس قانونی رو تصویب میکنه تحت عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر. در اون قانون بانک‌ها رو مکلف میکنه، از سال 93 البته، نه الان، حتی مکلف میکنه که اموال مازاد خودشون رو واگذار کنن، بنگاهداری رو واگذار کنن، پشت قضیه هم سفت وای میسته. اما میبینیم سیستم بانکی ما یا تبعیت نمیکنه یا با سرعت بسیار آرام حرکت میکنه برای دستوری که در قالب قانون به او داده شده که اونو اجرا بکنه. تولید کننده ما نمیدونه از نظام بانکی ما گله‌مند باشه، از وضعیت قیمتگذاری دولت گله‌مند باشه، در این حال سوخت رو هم به بهای ارزان دریافت میکنه یا انرژی رو به بهای ارزان به نسبت کشورهای اطرافمون، میبینیم هزینه تولید هم بالاست. از سوی ما میبینیم که تولید کننده که این گلایه رو میکنه توانایی نداره یک تولید رو تبدیل به یک برند بکنه در کشور. یعنی ما یک سو ناتوانی تولید رو میبینیم، یک سو سنگ هایی که جلوی پای او هست. یعنی ادعا میکنه که دولت دخالت میکنه در اقتصاد، دخالت میکنه در قیمت گذاری، اما از سوخت ارزان هم، از انرژی ارزان هم استفاده میکنه. یعنی هم طلبکار از دولت، هم خروجی لازم هم برای اقتصاد نداره. توی همچی شرایطی دولت طبیعی است که اعتماد نکنه به تولید کننده. تولید کننده باید چیکار کنه که بتونه اعتماد دولت رو جلب کنه در این که دولت دخالتش رو در اقتصاد کم کنه، حضورش رو کم رنگ‌تر کنه و بسپره به بخش خصوصی و بخش مردمی.
خب ما تجربه کشورهای مختلف رو داریم، ما همه چیز رو نمیتونیم خودمون تجربه کنیم تا به اونجا برسیم بعد بخوایم دوباره از اول کار رو شروع کنیم. تجربه کشورهای توسعه یافته، تجربه کشورهایی که با ما شروع کردن، شاید از عقب‌تر از ما بودن. من مثال میزنم، خب کشورها مثل مالزی، مثل ترکیه، مثل لهستان، مثل کره جنوبی، اینها شاید در مقطعی از ما عقب‌تر هم بودن. سال 1983 صادرات ترکیه 3 میلیارد دلار بود، الان بالغ بر 200 میلیارد دلاره. یعنی که واقعا میبینیم که کار کردن. حالا بعد بریم ببینیم اینا واقعا دولتشون اینقدر داره در مثلا جزئیات هم ورود پیدا میکنه یا نه فقط کار حاکمیتی داره میکنه و نظارت میکنه. قطعا زمانی که دولت‌ها کار اقتصادی رو رها کردن و بخش خصوصی سپردن، حتما پیشرفت حاصل شده تو اون کشور. یعنی که وقتی بخش خصوصی به هر حال برای خودش یک ضرب و تقسیم میکنه، برای خودش یک چارتی داره که سوداوری برای اون شرکت حاصل بیاره و به سرانجام بیاره، ولی متاسفانه بخش دولتی و خیلی از شرکت‌های دولتی اصلا براشون مهم نیست که حالا این با چه هزینه این شرکت رو اداره بکنن، چون به هر حال به دولت بستن و براشون زیاد سود و زیان مهم نیستش. به نظر میرسه که اگر ما راه نجات کشورمون، شاید بارها مسئولین کشور گفتن ولی من نمیدونم چرا عملیاتی نمیشه، راه نجات کشور ما خصوصی سازی واقعیه. یعنی همونطوری بعد بریم به سیاست‌های کلی اصل 44 مراجعه کنیم و خصوصی سازی واقعی، نه واگذاری بابت دیون بدیم به شرکت‌های دوتی سازی انجام بدیم.
این که الان قانون عوض شد، یعنی با واگذاری بابت رد دیون که با اصلاح قانون ممنوع شده.
بله،
اما نکته اینجاست، ما الان اون بخش خصوصی که داریم ازش صحبت میکنیم اگه واقعا میتونه میدانداری کنه در اقتصاد، قاعدتا باشی خودتو نشون بده دیگه.
درست.
ما عرض 4200 تومانی هم در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم، اما نتیجه اون شد سوء استفاده از در اختیار گرفتن عرض ارزان. یعنی میخوام بگم اگر دولت حرف درستی نمیزنه، اگر دولت مسیرش مسیر درست نیست، بخش خصوصی هم امتحان خودش رو درست پس نداده. آقای کیمیایی قبول دارید اینو؟
نه، با حالا احترام به صحبت شما، بخش خصوصی یک جامعه خیلی بزرگه. حالا یک قسمتش ارز 4200 تومانی گرفته و حالا مثلا گوشی موبایل یا وارد کرده یا مثلا خودروی خارجی وارد کرده و اینها رو وقتی که ارز افزایش پیدا کرده، اینها رو مثلا با ارزهای بالاتر در بازار و قیمت‌های بالاتر فروخته. ولی من میخوام بگم که نفس 4200 تومن اشتباس نیم، ما همش میگیم فقط اون آخر نتیجه کار رو میبینیم، ولی علت اصلی کار چی بوده؟ شاید اگر ما میومدیم و حرف کارشناسان اقتصادی رو که میگفتن آقا این 4200 تومن اشتباهه، همین الان هم بخوایم الان ما بگیم دلار 4200 تومن یا 5000 تومن، باز میبینیم صف زیادی، حالا فقط بخش خصوصی نیست، شما دیدین که صفهای پشت صرافی ها هم تشکیل شد که مردم عادی هم میخواستن بیان ارز 4200 تومانی یا 5000 تومانی بخرن. وقتی یه چیزی رو خیلی این تر از ارزشش وارد جامعه بخوای بکنی و پیشنهاد بدی، این همه جا، نه بخش فقط بخش خصوصی نیست، مردم عادی هم میان و میخوان ثبت نام کنن، سکه ثبت نام میکنن دیگه، بخش خصوصی که سکه ثبت نام میکنه، مردم عادی سکه ثبت نام کردن یا ماشین یا خودرو. کار غیر کارشناسی و اینی که ما بخوایم تصنعی و مصنوعی قیمت ارز رو پایین نگه داریم حتما نتیجه درستی نمیده. باز هم من میبینم در بودجه سال آینده باز هم ارز 4200 تومان برای کالای اساسی اصلا همچین چیزی عملیاتی نیست، یعنی نمیرسه به دست مصرف کننده. دولت زحمت میکشه ارز 4200 تومانی میذاره، ولی متاسفانه وقتی که قیمت اینجا مثلا قیمت حالا مواد غذایی یا دارویی که داره با این 4200 تومانی میاره راحت میشه قاچاق بشه دارو به کشورهای همسایه، آخه دیگه این چه فایده داره؟ بهتره که این سوبسید و یارانه رو جوری دیگه دولت به دست مردم برسونه. ارز 4200 تومانی امتحانشو پس داده، من فکر میکنم که راه اشتباه رو دیگه دوباره نباید رفت. ولی خب راجب خصوصی سازی یا این اموال مازاد بانک ها فرمودین، بس فقط بانک ها نیست، نیا کنید خیلی از وزارتخونه های ما هم الان بدتر از بانکان، وزارت رفاه با اون هلدینگاش 60 تا، یا مثلا وزارت دفاع، وزارت نفت، به هر حال مجموعه‌های زیادی دارن که بارها هم رئیس جمهور محترم گفته اینا رو واگذار کنید، ولی متاسفانه قصد و همت و عزم جدی وجود نداره برای این واگذاری ها. دولت همچنان داره بزرگتر میشه و تا زمانی که دولت نخود خودشو کوچیک کنه و به بحث حاکمیتی نپردازه، متاسفانه اقتصاد ما در این وضعیت خواهد ماند.
متشکرم آقای کیمیایی. به چند موضوع اشاره کردید. اول مقایسه کردید ایران رو با ترکیه. خب یه بررسی مقایسه‌ای شده در 14 گذشته، بالغ بر 3000 میلیارد دلار سرمایه وارد کشور ترکیه شده، نزدیک به همین رقم هم وارد کشور ما شده. خروجی کشور ترکیه چی بوده و خروجی کشور ما چی بوده؟ اشاره کردید آیا رفتار دولت در ترکیه با رفتار دولت در ایران با هم یکی است اگه ما بخوایم خروجی‌هاشون رو با هم مقایسه بکنیم؟ نکته اینجاست که ترکیه اگر مثلا تورم 90% حتی تا 110-120% هم داشت، اومد با استقراض بین‌المللی بالغ بر 850 میلیارد دلار، استقراض بین‌المللی یا به تعبیری بگیم ورود سرمایه به کشورش، تورم رو کنترل کرد، سرمایه‌ها رو وارد کشور کرد و این راه رو طی کرد. پس بنابراین مقایسه ما با ترکیه شاید از این باب که ما بالاخره در حوزه دیپلماسیمون چالش‌هایی داریم در رابطه با کشورهای دیگه، اینو نتونیم مقایسه بکنیم. اما از سوی دیگه می‌خوایم این سو رو هم نگاه بکنیم که ما الان از تولیدی داریم صحبت می‌کنیم که می‌گیم این تولید کننده میگه نبایستی ارز به این شکل در اختیار قرار بگیره. خب این رو خب مسئولین هم میدونن. ما ارز 4200 تومانی رو قرار شده برای سال 98 به میزان 14 میلیارد دلار در اختیار کالاهای اساسی قرار بدیم. مثال دارو رو شما زدید که قاچاق میشه. همین الان اگر با ارز 4200 تومان دارو وارد کشور نشه، با ارز نیمایی وارد بشه و دهک‌های مورد حمایت قرار بگیرن، یک رانتی در کشور شکل میگیره بین کسانی که دسترسی به بیمه ها دارن و میخوان اونها رو به مردم بدن. اگر این اتفاق نیفته، یه رانتی داخل به وجود میاد. یعنی میخوام بگم در اتخاذ تصمیمات این چنینی، اگر خودمون رو جای مسئولین هم بذاریم ببینیم چرا همچین تصمیم گرفتن، این تصمیم غلطه، ببینیم تبعات و مفسده های دیگری داره تصمیم واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی. خب این تصمیم هم هست، چرا مرددن در اینکه این تصمیم رو بگیرن یا این تصمیم در نهایت به سمت ارز 4200 تومانی میاد؟ میخوام بگم اگر خودمون رو در جایگاه مسئولین قرار بدیم، آیا همین تصمیمات رو میگیریم یا نه تصمیمات دیگه میگیریم؟
خب شما اشاره کردین به کشور ترکیه، من این مثال رو زدم، شاید فکر میکنم از نظر حالا فرهنگی، نظر مردممون خیلی شباهت های زیادی بره این رو و ترکیه وجود داره. رئیس جمهور امریکا اگر یادتون باشه چند ماه پیش هم یک خیزی برداشت برای اینکه ترکیه رو تحریم بکنه. بله. دیدیم که چند روز لیر ترکیه به شدت در نوسان بود، ولی در نهایت موفق نشد و از این کار انصراف داد. ولی بله. کشور ما به راحتی داره تحریم میشه. این دلیلش کجاست؟ بله. دلیلش حتما بخش خصوصی و اقتصاد و صادراته. وقتی که آمریکا دید که کشور ترکیه واقعا صادراتش به صورتیه که با کشورهای خیلی زیاد داره کار میکنه و یک اقتصاد در هم تنیده با کشورهای اروپایی و آسیایی داره، این رو به راحتی نمیشه تحریم کرد. ولی میاد ایرانو میبینه میگه خب این که نفت داره میفروشه و نفتش هم میخواد بیاره، خب من سری نفتش مثلا فلکشو بمندم که دیگه این اقتصادش درگیر خواهد شد. اگر ما دولت ما کار میکرد، فقط در پرانتز میگم، راه میداد به صادرات، یعنی که اجازه میداد سوبال صادرات رو باز میکرد، ما حتما به این راحتی تحریم نمیشدیم. این تحریم شدن خیلی راحت ما وضعیت اقتصاد ما رو دچار چالش میکنه و شاید این نوسانات رو اینطوری ایجاد کرده.
خیلی متشکرم از شما کیمیایی. در ادامه برنامه خدمتون خواهیم بود. آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور محترم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ندیمی، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، جناب عالی راسته هستن در کارم، مهمانان دوشنندگان سلام دارم، لطفا صدا رو میتونید پس صدای شما برسه؟
بله چشم، حتما بله، خواهش میکنم. آقای دکتر ندیمی، بحث ابهام در سیاست های حمایت از تولید هست و چالش هایی که تولید کنندگان با اون مواجهن، خودمون رو جای تولید کنندگان میگذاریم با چالش‌های متعددی از تصمیمات دولت بگیر، قوانین و آیین‌نامه ها بگیر، تصمیمات خلق الصایه بگیر، تصمیماتی که بعضن متناقض نمود میکنه در شرایط اقتصادی فعلی کشور، تا زمانی که به خود دولت مراجعه میکنیم میگیم چرا تصمیم میگیره دولت با عرض 4200 تومان کالا وارد کنه، دامن به قاچاق میزنه در داخل کشور رو کالاهای اساسی. از سوی به دولت و مجلس نگاه کنیم میبینیم دولت و مجلس وقتی این تصمیم رو میگیرن تبعات و رانت‌های دیگری به وجود میاد که اگر این تصمیم رو نگیرن شاید بدتر از قاچاق اتفاق بیفته. تو شرایط فعلی نه ما میتونیم این سیاست‌ها رو درست اصلاح کنیم، چون موقع اجرا به چالش